اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
علم اجمالی در شبهات تحریمیه ما شبهه کن شبهه موضوعیه، نظیر این که علم اجمالیش به این که یا این کاسه خمر است یا کاسه دیگر، که علم اجمالی به حرمت میاد شبهه موضوعی است از جهت این که نمیدونیم که این کاسه خمر است یا او، رفع این شبهه به دست شارع نیست، بلکه خودمون باید بفهمیم این خمر است یا او. روز قبل بعضی از دوستان بعد این شبهه رو میکردن که ازش معلوم میشد مثل که هنوز شبهه موضوعیه درست معلوم نیست. مراد از شبهه موضوعیه این نیست که شک در مکلف و به باشه، برای اینکه در علم اجمالی همیشه شک در مکلف و بهه، تکلیف معلومه و شک در مکلف و بهه، و در این حال دو جوره، یه وقت شبهه حکمیست یه وقت شبهه موضوعی. مراد از شبهه حکمی این نیست که حتما شک در نفس حکم باشد. مثلا شما اگر نمیدانید به اینکه روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است، اینجا شبهه حکمیست و موضوعی نیست، با اینکه شما شک دارید که مکلف و به شما چی هست و این شبهه حکمیست. و در بعضی از جاها اگر حکم رو ندونید در بین این شبهه موضوعی ممکنه باشه با اینکه حکم رو نمیدانید. نظیر چی؟ که فرض این کاسه رو نمیدونید خمر هست یا خمر نیست، خب شما حکم اینجا رو نمیدونید حرام است یا حرام نیست، در این حال شبهه موضوعی است برای اینکه نمیدونید این خمر یا خمر نیست، شک در تکلیفه، حکم رو نمیدونید اما شبهه موضوعی است. اینجور نیست که هر جا شک در تکلیف بود شبهه حکمی باشد و هر جا شک در مکلف و به بود شبهه موضوعی باشد، بلکه هر کدامش دو قسمه، یه قسم شبهه حکمی است یه قسم شبهه موضوعی. قبلا این رو مفصل بحثش کردیم و تکرار دیگه فعلا به نظرم نمیاد که اونجوری تکرار کنم، اما این مقداری که معروف هست اینو تکرار میکنیم که شبهات موضوعیه عبارت از شبهاتی است که رفعش به دست شرع نیست، قانون شرع گذشته است و قانونم معلومه، حکم شرعی روشنه. شکی که من کردم ناشی از یکی از جهات خارجی است که این دست شرع نیست و رفع این شبهه هم به دست شرع نیست، کما اینکه در مورد این شبهه حکمی در خود شبهه وضعش به دست شرع نبود، رفعش هم به دست شرع نیست. ولی در شبهات حکمیه اینجور نیست. شبهات حکمیه شبهاتی است که ما در کار شارع شک میکنیم، نمیدونیم قانونمون چی هست، درسته؟ آیا قانونی که هست این حرمته یا غیر حرمته، این قانونی که هست متعلقش فرض بفرمایید نماز ظهره یا نماز جمعه است، که در قانون شرع ما شک میکنیم و از این جهت پیش میذاریم شبهه حکمی، چنانچه این قانون جعلش به دست شرع بود رفعش هم به دست شرع، یعنی شبهه را شارع باید برای ما حلش کنه و رفع کنه. خب پس در حقیقت شبهات موضوعی اونایی است که حکم شرع از طرف شارع مقدس تمام شده، اون مرحله جعل شرعی اون چیزیش نیست، تمام است. شک ما از اینجا ناشی شده است که اون رو گمش کردیم، درسته؟ حالا یا خودش رو نمیدونیم از جهت امور خارجیه و یا اینکه متعلقش رو از جهت امور خارجی گم کردیم. خمر حرام است و ما میدونیم این قانون شرعی است و هیچ شکی هم درش نداریم، شارع هم وضع کرده است، در اینجا شکی نیست. شک ما در چیه؟ اینه که این خمر است یا او خمر است، این خمر است یا او خمر است، که شارع نباید بیان کنه. این گم کردن حکم شرع را از ناحیه اینکه شب مشتبه شده است برای من موضوعش، درسته؟ موضوع خارجیش، از این جهت رفعش به دست شارع نیست، کما اینکه جلش هم به دست شارع نبود و اینا را اسم می‌ذاریم شبهات موضوعیه. پس با اینکه شک در مکلف و بهه ممکنه شبهه حکمی باشد و اگر یه وقت شک در تکلیف بود ممکن است شبهه موضوعی باشه. مسئله ما در شبهات موضوعیه تحریمیه است در موردی که علم به تکلیف داریم و شک در مکلف و به. اینجا رو مرحوم شیخ فرمودن که عقل حکم میکند به اینکه این علم اجمالی، تنجیز میکند. چرا؟ برای اینکه مقتضی موجود و مانع مفقود. اما مقتضی موجوده، من علم به حکم دارم، میدونم به این که خمر اینجا هست، من میدونم خمر حرام است، الخمر موجود و کل خمرن حرام، پس بنابراین الحرام موجود، میدونیم که در بین یه حرامی داره. خب حرام هست یعنی چی؟ یعنی من باید که از آتش بر میام و اجتنابش لازم. این مقتضی. مانعی هم در بین نیست، برای اینکه مانع اگر عقلی میخواید بگید مانع هست، عقل مانعی نمیبیند که شارع مقدس از مکلف بپرسد که تو فهمیدی که اینجا خمر هست؟ بله. فهمیدی که خمر حرام است؟ بله. و پس چرا ارتکاب کردی؟ درسته، مانعی نمیبیند عقل که شارع مؤاخذه بکند عبد را به خاطر ارتکاب خمر موجود، با اینکه شبهه است در کار و علم اجمالی. پس مانع عقلی نیست. میاد صحبت شرعی. مانع شرعی ممکنه باشه. ما باید بریم سراغ ادله ببینیم شارع مقدس ترخیص فرموده اینجا یا ترخیصی نفرموده. موانعی که هست همون ادله‌ای که سابقا در براءت خوندیم که از هر همه اونها این دو تا روایتی است که مرحوم شیخ اشاره کردن، کل شیء حلال حتی تعرف حرام به عینه، یا کل شیء فیه حلال و حرام فاولک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. درسته که این کلمه به عینه در هر دو هست و در بعض از روایتش به عینه نیست، بعض جا منهو دارد منهو به عینه، بعض جایی منهوش در کار نیست. که حاصل هر چیزی که شما شک کردی در حلیت و حرمتش بر شما حلاله تا حرام را خودش بشناسی. درسته؟ این ممکنه کسی بگه مانع هست در بین. چرا؟ چون در هر طرفی از اطراف علم اجمالی که ما ملاحظه کنیم میبینیم که بر این کاسه را شیء لا یعلم حلیته ولا حرمته، کل شیء لکه حلال. خب حلال، این حکم کل شیء لکه حلال میگیردش، حتی تعریف چون من نمیشناسم، به عینه حرام اینجا معلوم نیست، بنابراین کل شیء لکه حلال میگیره. اون طرف هم همینطور کل شیء لکه حلال میگیره. پس مانع شرعی ممکنه ادعا بشه. و همچنین اون کل شیء فیه حلالون و حرام، این طرف مایه است. درسته؟ که فیه حلال و حرام، الان من نمیدونم حلال است یا حرام است، لکه حلال حتی تعریف الحرام منه به عینه، تا حرام را به عینه بشناسی، من که نمیشناسم به عینه حرام موجود را. این عرض میکنم مانع. جوابی که شیخ از این مانع دادن یه جواب اجمالی بود از هر دو روایت و جواب تفصیلی هم نسبت به دو تا روایت ذکر میفرمایید. جواب اجمالیش اینه که خب شما که کل شیء لکه حلال حتی تعرف الحرام یا به عینه دارد، بعضیش بعضیش نداره، اینا در مورد تطبیق میکنید، صدرش میگه کل شیء لکه حلال، پس این طرف حلال است اون طرف هم حلاله، اما ذیلش که حتی تعرف الحرام، الان من اینجا نمیشناسم حرام را، نمیدونم حرام هست اینجا، میدونم، پس ذیلش که غایت هست حتی تعرف الحرام، میگه حرام را که میدونی و میدانی در بین یه تکلیفی داری، اونجا کل شیء لکه حلال تطبیق نمیشه. صدرش میگه کل شیء شک فی حلیته و حرمته فاولک حلال، خب در دو طرف تطبیق میشه. زیرش میگه چی؟ میگه که کل شیء عرفته، یعنی کل ما عرفت الحرام، در این صورت حکم به حلیت نمیتونی بکنی و لزوم اجتناب داره، و من حرام را میدانم چون میدونم در بینی حرامی موجوده، پس حکم به حلیت نمیتونم بکنم. صدر ترخیص میکنه، ذیل منع میکنه. ترخیص صدر با منع ذیل دوتا با هم دیگه تعارض دارن، بنابراین روایت تعارض صدر و ذیل پیدا میکنه، و روایتی که تعارض صدر و ذیل داشته باشد که ما نمیتونیم بهش تطبیق کنیم، نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. علت این تعارض چیه؟ علت این تعارض این است که شما توهم کردین این روایت اطراف علم اجمالی رو هم میگیره. خب شما مقید مختص کنید و مقید کنید روایت را به موارد شبهات بدویه تا این اشکال وارد نشه، چون اطراف علم اجمالی رو بخواد بگیره صدرش ترخیص فرمیده میشه و از ذیلش منع فهمیده میشه و ترخیص و منع با هم دیگه سازش ندارد، پس نمیتونه اطراف علم اجمالی را این روایت بگیره. این جوابی اجمالی است که مرحوم شیخ میدن و در کتابهای بالاتر هم هر جا شما میرسین به هر میکنم فرمایش شیخ، این فرمایش رو از شیخ معروفه و نقل میکنن که شمول ادله اصول در اطراف علم اجمالی مستلزم تعارض صدر و ذیل، و چون تعارض صدر و ذیل میشه میگیم ادله اصول اطراف علم اجمالی را اصلا نمیگیرد، درسته؟ یه عبارت معروفتری که نقل میکنه اینه که میگن علم اجمالی اصلا اصل در اطراف جاری نمیشه، نه اینکه اصل جاری میشه و ساقط میشه، اصلا اصل جاری نمیشه. چرا اصل جاری نمیشه؟ برای اینکه از جریانش لا جریان لازم میاد، از جریانش تعارض صد و ذیل لازم میاد، از جریانش محال لازم میاد. این تعبیرات که در عرض میکنم کتب فراوان هست. این فرمایش شیخ. و اما خصوص روایات میفرمایند که این دو تا روایت هر کدامی جهتی یه خصوصیتی دارد که نمیتونه اینجا شامل باشه. اما اون روایتی که به عین احداش با ضمیر منهو که کل شئن لک حل کل شئن فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منهو، به عینه این ممکن است گفته بشه که منهو برمیگردد به اون شیئی که مشتبهه و شیء مشتبه را یا حکمش را به عینه بدانی، که مشتبه را به عینه بشناسی. اینجوری که شناختن شیء مشتبه به عینه معنیش اینه که با علم تفصیلی بشناسیش، که اگر علم اجمالی داری اینجا جای علیته. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، هر چیزی که حلال و حرام دارد بر تو حلال است، تا این که خودش را بشناسی، یعنی معلوم به تفصیل باشه. خب اینجا که علم اجمالی است دیگه معلوم به تفصیل نی، درسته؟ بنابراین کل شیء حلال میگیره اینجا، اینو ممکنه بگیم. ولیکن اشکالات دیگری هست که اینجا هر دو رو بخواد بگیره منافات با حکم عقل داره. عقل میگه تو که حرام رو در بین میدونی چطور عرض میکنم این دو طرف رو با هم ارتکاب میکنی؟ میدانی حرام هست، خمر اینجا هست، همین طرف رو بخورم همون طرف رو بخورم و هیچ اشکال ندارد، خمر اینجا هست. عقل نمیپذیرد این رو. یکی از اطراف را شما بگید میگیره و دیگری را نمیگیرد، اینم ترجیح را مرجحه. کدوم یکی از دو طرف را میگیره؟ درسته؟ تخییر هم دلیل برش ندارید که اینجا تخییر شاره بکنه، مخیری این طرف را اجتناب کنی یا اون طرف را، دلیل برش نی. ما اون دلیلی که داریم کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال هر دو را بخواد بگیره، خب عقل میگه که تو مگه نمیدونی خمر اینجا هست؟ چرا؟ خب خمر شاره حرام کرده یا نه؟ بله. پس چطور میخوری؟ هر دو طرف رو نمیشه. پس ترخیص در معصیت میشه اگر شمول هر در هر دو داشته باشه. شمول در یکی معینن، اینم که ترجیح بلا مرجعه. یکی مخیرن، بگید حلال است دیگری حرامه، خب این یه دلیل خاص میخواد. فقط اون کل شیء لک حلال تنها کافی نیست، برای اینکه اون لسانش نسبت به هر دو مثل همه. تخییر هم معنا نداره. شاره هم جهل بدلی نکرده، یه دلیلی از خارج اومده باشد بگید به اینکه شما این طرف رو به جا بیار و بدل از حرام اون طرف رو ترک کن، این هم شاره نفرموده. پس این با این دلیل نمیشد مطلب رو تمام کرد. ولو ظاهر دلیل هم شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی باشد، اما نمیتونیم این ظاهر رو بگیریم. علاوه بر این که اون روایت دیگری، اون به عینه را جور دیگه هم میشه معنا کرد، اون روایت که ضمیر نداره. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، این به عینه یعنی واقعا علم پیدا کنی، واقعا بشناسی همه چیز بر تو حلاله، تا اینکه معرفت پیدا کنی و جدی معرفت باشد. به عینه معنیش اینه که واقعا بشناسی، نه اینکه شک داشته باشی. خب اینجا واقعا میشناسم، چون علم اجمالی است، علم اجمالی علمه، نسبت به متعلق شک هست، نسبت به کل واحد، نسبت به کل واحد از طرفن شک هست، اما خود علم اجمالی که علمه، من علم دارم خبر اینجا هست و قسم از تعباسم میکنم به عینه میدانم علم است، جدا میدانم علم است، درسته؟ خب بنابراین اگر اون روایت اول رو بخواید ملاحظه بکنید که به عینهش را ممکنه اینجوری معنا کنیم که اطراف علم اجمالی رو هم بگیره. حالا ببینیم روی عبارت خصوصیات. فإن قلت ان غاية الحرام معرفة الحرام بشخصه، تا اینجا خوندیم دیگه، اگر یعنی غایت حلیت که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، این غایت معرفة حرام بشخصه و لم يتحقق في المعلوم الاجمالی، درسته؟ و معرفت حرام به شخصه در معلوم اجمالی محقق نیست، چون علم اجمالی است فرزینه. معرفت حرام به شخصه معنیش اینه که علم تفصیلی پیدا کنم و این غایت در مورد علم اجمالی حاصل نی. پس زل اون کل شیء لک حلال میگیردش، خب فین قلت میخواد بگد که این دلیل کل شیله که حلال مانع میشد از برای تنجیز علم اجمالی، برای اینکه قایتش اینجا نیست، یعنی کل شیله که حلال حتی تعریف تفصیلیه و اینجا علم تفصیلی در کار نیست. فین قلت که قایت حلیت معرفت حرام است به شخصه که خودش رو بشناسی، یعنی علم تفصیلی پیدا کنی، و این در مورد علم اجمالی محقق نمیشه. قلت خب دونه دونه از دو تا روایت رو ما حساب کنیم. اما قولو علیه السلام کل شیء حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه فلا یدل علی ما ذکر، این روایت که اصلا دلالت نمی کند بر این که حتی تعلم، یعنی تعلم تفصیلا، چرا؟ بر این که ولو به عینه دارد، اما به عینه معنیش این نیست که علم تفصیلی پیدا کنی، به عینه معنیش این است که واقعا علم پیدا کنی، اینی که آخر عرض کردم در خارجش. اما قولو علیه السلام کل شیء حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه، این که دلالت بر این نمی کند که این علم تفصیلی باشد، لأن قوله علیه السلام به عینه تأکید للضمیر، این به عینه تأکید ضمیر انه، یعنی حتی تعلم که این خودش حرامه، این خودش حرامه معنیش نیست که علم پیدا کنی، واقعا جدا علم پیدا کنی. چرا این آوردن؟ جی ابه للاهتمام فی اعتبار العلم، این کلمه بینه را آوردن و تاکید اون ضمیر کردن برای اینکه اهتمام داده باشن در اعتبار علم، که حتما علم پیدا بشد و علم است که در اینجا اعتبار داره. کما یقال رأیتو زیدن به عینه، این رأیتو زیدن به عینه که ضمیر به زید برمیگرده، زید را دیدم خودش را دیدم، خودش را زید را دیدم خودش را، این خودش رو برای چی میگرد؟ میخواد تأکید بکنه که دیدم دیگه، جدا دیدم. اینجا هم همینطوره، لدفع توهم وقوع الاشتباه فی الرؤیه، برای دفع توهم این که در رؤیت اشتباه شده است، نه میخواد بگه یقینا اشتباه نیست، و الا اگر مراد این نباشه برای تأکید اعتبار علم نیورده باشند که حتما علم لازمه، خب به چه مناسبت اصلا این کلمه رو بیارن؟ و الا فکل شیء علم حرمت تو نفسهی، هر چیزی که آدم علم به حرمتش پیدا بکند، خب علم به حرمت خودش پیدا کرده است، بچه برای چی به عینه میگرد؟ برای اینکه جدا علم باشد و شبهه در کار نباشد. فیضا علم نجاست و اناء زید و طهارت و اناء امر فاشتبه الاناءان، اگر من یقین پیدا کردم به اینکه ظرف زید نجسه و ظرف امر پاکه، خب اینو میدونم ظرف شما نجس، ظرف این آقا پاک، ولی دو تا ظرفا مشتبه شد، درسته؟ نمیدونیم که این ظرف زیده یا او یکی است، بس نمیدونیم یکی پاکه او یکی. خب فیضا علم نجاست و اناء زید و طهارت و اناء امر فاشتبه الاناء آن، حالا اینجا میخواد بگه که این روایت اینجا رو میگیره برای اینکه اناء زید یعلم نجاسته به نفسه به عینه و اناء امر یعلم طهارته به عینه، لکن اینجا الان چه شده؟ مشتبه شده. فعنا ازش شیعون علم حرمتهو به اینه و بالعکس اون یکی هم شیعون علمت حلیتهو به اینه، منطقه در بین مشتبه شده است. نعم یتصف هذا المعلوم المعین به کونهی لا به اینه، همینی که معلوم هست و شما میگی که اناء زید حرام است به اینه، درسته؟ یعلم حرمتهو به اینه، الان میگی که یکی از این دوتا لا به عینه حرام است. چرا؟ چون اناء زید مردد شده است، نمیدونم این اناء زیده یا اون اناء زید. وقتی اشاره بکنم به اناء زید همجور کلی، اناء زید یولم حرمت او به عینه، وقتی اشاره بکنم به خارج حرمت این و اون مردده، بنابراین حرمت احدهما لا به عینه معلومه. اذا اطلق علیه عنوان احدهما، میگوی احدهما لا به عینه، این حرام است. و یقال احد و مالا بینه فی مقابل احد و مال معین اندل قائل، درسته؟ پیش اون کسی که میگه یه وقت معین یه وقت لا معین، اگه پیش من معین باشد میگم حازا، اگر لا معین باشد میگم احد و مال، درسته؟ خب و اینجا نسبت به اناء زید به نحو کلی معینه، نسبت به خارج چون مردد شده است لا معینه، بنابراین روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام حتی تعلم انه حرام به عینه، ای به عینه اینجا شامله، با اینکه علم اجمالی است و حتما لازم نداره علم تفصیلی باشه.
فیقال احد و مالا بینه پی مقابل احد و مال معین دقال. این مال روایت اول که اون روایت اول علم اجمالی را هم میگیره. و اما قوله علیه السلام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فله ظهور فی ما ذکر. این روایت که لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، اونجا منه نداشت، اینجا منه داره. این منه به عینه، این به عینه تاکید این ضمیر منه هست، یعنی تا بشناسی حرام از این دوتا را به عینه خودشو، معنیش چه کل تفصیلی باشه دیگه، علم اجمالی نیست. پس بنابراین غایت میشه علم تفصیلی، کل شیء لک حلال تا تفصیلا بدانی حرام است. پس اگر اجمالا بود کل شیء حلال میگیره، معنیش اینه که در اطراف علم اجمالی این کل شیء حلال حکم به حلیت میکند و مانع میشه از برای تنجیز علم اجمالی. فلهو ظهورن فی ما ذکر حیث ان قوله به عینه قید للمعرفه، این به عینه قید معرفت است، یعنی تعرف الحرام منه، حرام از او را به عینه بشناسی. پس معداش اعتبار معرفت حرام است به شخصه، که باید حرام را به شخصه خودش را بشناسی. ولای تحقق ذلک الا اذا امکنت الاشاره الحسیه الیه، و محقق نمیشد معرفت حرام به شخصه مگر بتونی بهش اشاره کنی، یعنی بگی هازا، اشاره حسیه بهش بکنی. اون جایی که شما میگی اناء زید، مثل سال سابق اناء زید شیئون علم حرمته به عینه، درسته درسته، اما میتونی بهش اشاره بکنی کدام این هاست اناء زید، نمیشه بهش اشاره کرد. اما این وقتی گفت حرام را خودش را بشناسی، معنیش نیست که خود حرام بتونی بهش اشاره کنی، درسته، تعرفه به شخصه خودش را بشناسی. خب الان کدام یکی از این دوتاست نمیدونیم، چون جا قابل اشاره نیست، پس میگیم که غایت اینجا را شامل نمیشه، با حکم به حلیت در اطراف علم اجمالی میشه. و اما اینا و زید المشتبه به اینا امفل مثال و این کان معلومن به هاز العنوان، ولو معلوم هست به عنوان اینا زید، اینا زید بله معلومه، اما کدام این دوتاست معلوم نیست. الا انه مجهول به اعتبار الامور الممیزه له فی الخارج، مجهول است به اعتبار اموری که در خارج او را تمیز میده. الان در خارج مشتبه این طرفیه یا اون طرفی، یکی از ممیزات شی ظرفشه دیگه، الان این طرفه یا اون طرفه روشن نیست. پس وقت روشن نبود به شخصه نمیتونی بشناسی تا بهش اشاره کنی. الممیزه له فی الخارج عن اناء عام، که عرض میکنم اناء زید را جدا میکنه از اناء عام. فلیس معروفن به شخصه، پس اناء زید به شخصه معروف نیست، به عنوانه معروف است. الا خب تا اینجا ظهور را درست کرد که این روایتی که میگفت حتی تعرف انه حتی تعرف الحرام منه به عینه، این به عینه را تاکید برای حرام میاریم، قید برای ضمیر میشه، یعنی بیان ضمیر میشه، نتیجهش این میشه که به شخصه این را بشناسی. خب به شخصه این را بشناسی معنیش اینه که علم تفصیلی بهش داشته باشی، پس علم اجمالی را نمیگیره، غایت نمیگیره. نتیجه اینه که صدر که میگه کل شیء لک حلال اطراف علم اجمالی را میگیره و حکم به حلیت میشه. تا اینجا درست، الا اینکه در عین حال نمیتونیم این روایت را بهش عکس بکنیم در اطراف علم اجمالی، برای اینکه ترخیص در معصیت میشه به این بیان که میگیم. الا ان ابقاء الصحیح علی هذا الظهور، ابقاء صحیح بر این ظهوری که ذکر کردی توجب المنافات لما دل على حرمت ذلک العنوان المشتبه، موجب منافات میشد باره با اون روایاتی که ندله واقعیه‌ای که دلالت کرده است بر حرمت اون عنوان مشتبه. میگی که کل شیء لک حلال هر دو طرف را حلال کرد، خب خمر اینجا هست یا نه؟ بله. کل خمرن حرام داریم اینجا؟ بله. خب چطور دو تا جمع میشه؟ قابل جمع نیست. این موجب منافات است با اون روایت، اون ادله‌ای که حکم واقعی را اثبات میکنه است. لما دل على حرمت ذلک العنوان که مشتبه، مثل قوله اجتنب عن الخمر لان الاذن فی کل المشتبهین یناف المنع عن عنوان مردد بینهما، برای اینکه شارع با کل شیء لک حلال اذن میده در هر دو مشتبه. خب اذن در هر دو مشتبه منافات دارد با منعی که شارع منع کرده از اجتنب عن الخمر، اون عنوانی است که مردد بینهما است. و یوجب الحکم به عدم حرمت الخمر المعلوم اجمالا فی متن الواقع، این اذن موجب حکم به عدم حرمت خمر معلومه به اجمال است، در متن واقع که حرمت خمر در بین است. و این نظیر این میماند که عرض میکنم دو نفر افتادن دارن غرق میشن، یکیش بچه مولاست، یکی دیگرش فرض فرمود که نه یه کسی است که نه محدور الدم است نه مخون الدم. فرض کنید دو شی افتادن دارن غرق میشن، یکی بچه مولاست، یکی هم یه حیوانی است مثلا. خب حالا این علم اجمالی دارد به این که یکی از این دو تا رو باید بیاره بیرون. این وریث نمیدونه، اون وریث نمیدونه، دو تا هم دارن غرق میشن. مولام داره تو سرش میزنه، همینطور ریشش میکنه، از داد میزنه بابا بچه‌مو بیار بیرون، بچه‌مو بیار بیرون. بعدم از اون طرف واسطه میگه که این طرف از مولام پر این طرفی دارم لازم نیست، اون طرفی در بیارم لازم نیست. خب اینکه نشد، بچه منو در بیار. در این حال این طرفی لازم نیست، اون طرفی هم لازم نیست، این دو تا با هم دیگه منافات دارن. لان الاذ فی کل المشتبه منافات دارد با منع از عنوانی که مردد بین هماست که اشتن الخمر است، به موجب میشه حکم به اینکه خمر معلوم بل اجمال در متن واقع حرام نباشد. و هو من مایش حد الاتفاق و النص علی خلافه. این از چیزایی است که اتفاق و نص شهادت میده بر خلافش که چی؟ که واقع تغییر شده باشه. حتی نفس هذه الاخبار، چطور؟ خود این اخبار حلیت دلیل بر این است که عرض کنم در واقع حکم هست. چرا؟ چون میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بینه، پس حرام هست درسته، یعنی حرام واقعی سر جای خودش محفوظه. اینطور نیست که حرام واقعی اینجا نباشه، شارع اذن بده اینجا این طرف بر تو حلال، اون طرف هم بر تو حلال، پس واقع حرام نیست. این لسان خود این روایت هم میگه حرمت واقعی در بین هستش. حتی این روایات نفس هذه الاخبار حیث ان معداها ثبوت الحرمت الواقعی للامر المشتبه، تصویب نیست، خلاصه معدای این اخبار نسبت به حرمت واقعیه و نسبت به امر مشتبه ثابت است. قلت فین قلت، فین قلت یه شبهه میکند و اون این است که این چیزی که شما اینجا گفتی زیادتر از شبهه جمع بین حکم ظاهری واقعی نبود. اگه یادتون باشه در جمع بین حکم ظاهری واقعی عینن همین عرض میکنم، مثال رو هم شاید اونجا من زدم که مولا وایستاده است سر رودخونه، عرض میکنم یه چیزی هم افتاده اونجا، ما نمیدونیم این بچه مولاست یا یه حیوانیست، پس که اگه حیوان باشه لازم نیست بیرونش بیاریم، و اگر بچه هست داره غرق میشه و باید بیرونش آورد. خب مولا از یه طرف بهش میگیم که اگه بچه شما باشه تو اینجا افتاده باشه چی میکنی؟ همین که داره احتمال این جرت میده تو سرش میزنه، داد میزنه بابا بچه هم یه وقت غرق نشه، مواظب باش اینا. یه آقا من شک دارم و نمیدونم بچه شماست یه حیوان، میگه اشکال نداره نمیخواد درش بیاری، اشکال نداره. از یه طرف داد میزنه بچه هم غرق نشه و از یه طرف هم میگه اشکال نداره درش نمیخواد درش بیاری. این دوتا جمع نمیشه. این اشکال در مطلق جمع میکنی، شکی در تکلیف از اونجا، شکی در مکلف و بهنی. نمیدونیم که این چیز یک چیز بیشتر نی، این چیزی که افتاد بچه مولا بود یا یه حیوانی بود. مولا داد میزنه که بچه من نباشد غرق نشه یه وقت، از یه طرف میگه خب اگه شک هم کردی طوری نیست نمیخواد درش بیاری، دو تا با هم جمع میشه. اونجا این اشکال کردیم که خب جمع بین حکم ظاهری واقعی چطوری میشه؟ جواب اون هر چی اونجا گفتی در شکی در تکلیف عیناً همینجا اون حرفو بزنید دیگه. در شکی در تکلیف چه جور جمع بین حکم ظاهری واقعی کردی؟ آیا به تعدد مرتبه اونجا جواب دادید؟ کمون که مرحوم شیخ بعضی‌ها اینجوری جواب دادن که مرتبه حکم واقعی دو مرتبه قبل از حکم ظاهری است، برای اینکه اون رفته روی موضوع واقعی خودش و حکم ظاهری رفته است روی شک در اون. یعنی الخمر و حرام اذا شککت فی الخمر یا اذا شککت فی الحرمه، یا شکی در خمریت میکنی یا شکی در حرمت میکنی، اون وقت حلال است. که حکم ظاهری اینجور جمع میکنیم، جمع کردید اینجا هم تو، برای اینکه حکم واقعی دو مرتبه زود جلوتر از این کلش نگه الان. اگر اونجا جمع کردید به این که عرض میکنم حکم واقعی حمله بر مرحله اقتضا میشه و حکم ظاهری مرتبه فعلیت، اینجا هم همینجور بید، اینجا هم حکم واقعی رو هم بر مرحله اقتضا میکنیم، حکم ظاهری رو هم بر مرحله فعلیت میکنیم. هر جوری که حالا اونجا شما جواب حکم ظاهری واقع دادید، اینجا هم جوابش همونه. یه اشکال تازه‌ای شما در علم اجمالی نیاوردید. فین قلت مخالفت الحکم الظاهری للحکم الواقعی لا یوجب ارتفاع الواقعی کما فی شبهت المجردت عن العلم الاجمالی. مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی موجب نمیشد که حکم واقعی رفع بشد، که شما اینجا برمودین که نتیجه اذن شارع این است که حکم واقعی نداشته باشین. نه خیر، جمع میکنین. کما اینکه در شبهه مجرده از علم اجمالی همینطور بود، یعنی شبهات بدویه، اونجایی که من شک میکردم هازا خمرون، خب وقتی شک میکردم چی میگفتیم؟ میگفتیم شک داری حلیت، با اینکه ممکن است واقعا خمر باشه و حرمت هم داشته باشد، حرمت واقعی از بین نمیرفت، حلیت ظاهری هم در بین بود. شما جمع میکردید، چجور اونجا جمع کردی؟ اینجا عینا همونطور جمع بفرمایید. مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر شامل للخمر الواقعی الذی لم یعلم به المکلف ولو اجمالا. این اجتنب عن الخمر شامل خمر واقعی است که اگر اینجا خمر باشه و مکلف بهش علم ندارد میگیره اینجا را، حرمت واقعی سر جاشه. خمر واقعی که علم ندارد بهش مکلف، حتی اجمالا هم علم ندارد. و حلیته فی الظاهر در شبهه بدوی است، حلیته فی الظاهر لا یوجب خروجه عن العموم المذکور. این موجب نمیشد خارج بشه از عموم اون حکم واقعی، حتی لا یکون حرامن واقعی، تا اینکه در واقع حرام نباشه. فلا زیر فی التزام ذلک فی الخمر. همینطور که در شبهه بدویه اینجور گفتید، در شبهه مقرون به علم اجمالی هم همینجور بگید. دیگه اشکالی نیست در اینکه ملتزم بشیم به این مطلب که حکم واقعی سر جای خودش محفوظه و حکم ظاهری هم در اطراف علم اجمالی داریم. حلیت ظاهریه ترخیص در اطراف، حرمت واقعیه اون حکم واقعی معلوم به اجمال را میگیره. الفلخمر الواقعی المعلوم اجماله. قلت الحکم الظاهری لا یقده مخالفته للحکم الواقعی فی نظر الحاکم مع جهل المحکوم بالمخالفه لرجوع ذالک الی معذوریت المحکوم الجاهل. میفرمایند که حکم ظاهری در شبهات بدویه جا داره، ولی در شبهات مقرون به علم اجمالی حکم ظاهری جا نداره. اینا رو خوب دقت کنین، برای اینکه بعضی از عرض میکنم علما اصلا اجازه اجتهاد وقتی میخواست بده اینجور چیزا رو امتحان میکرد، برای اینکه خیلی در فقه بدن مخالفت در مواردی خب انسان علم اجمالی پیدا میکند، یا فرض حتی در مواردی که به اخبار عمل میکنه، فرض اینکه خبر را به دلیل اعتبار بخواد دلیل چیزی ثابت بکنید، خب ممکنه حکم واقعی برخلاف خبر باشد، اینا رو باید که درست کنید. که آیا در اطراف علم اجمالی اصلا جای حکم ظاهری هست یا جای حکم ظاهری نیست؟ در شبهات بدویه جای حکم ظاهری هست. چرا؟ برای اینکه دلیل واقع که حرمت هست بر فرض اینکه اینجا رو هم بگیره، ولی ممکن است که جوری نباشد واقع که شارع مقدس حتی در شبهات هم مکلف را معذور نداند. یه وقت است مثل مثال قتل یا مثال انقاض غریق است که مثال زدیم. این اگه یه شبهه فرض بفرمایید 5%، یک بلکه بعضی از جاها 1% یا کمتر، حتی 1 در 1000 هم انسان احتمال بدهد، عقل میگه مواظبت. مثلا یک شبهی از دور داره میره، من نمیدانم که این پیغمبر اولوالعزم است فرض بفرمایید یا یه آهو، 1 در 1000 احتمال میدم به اینکه این پیغمبر اولوالعزم باشه، بقیهش را نه احتمال میدم آهو باشه. خب الان هم فرض کنید تفنگم دستم میخوام بزنم، آیا عقل به من اجازه میده که بزنم به این احتمال قوی که میدم به اینکه این آهو است، یا نه میگم احتمال ضعیفی که دو احتمال میدی پیغمبر باشه از اون رو مراقبت کن؟ عقل میگه اون همین ولو ضعیف هم هست، اما چون محتمل مهمه، احتمالا برفرض ضعیف باشد، محتمل مهم را باید مقدم بداری. شرع هم حتی اینجا عقل را حتماً تأیید کرده است و دلیل ترخیص و اینا اینجا را نمیگیره اصلا، در شبهات بدویش هم نمیگیره. اینجور مثال ها را بذارید کنار، مثالی که میزنیم که مولا کنار شرط وایسته دست و بچهش نمیدونم چی، این از این قبیل امثله است. محتمل مهمه، اینجا ترخیص نیست حتی در شبهه بدویه، مواظب باش کلا سرتون نرد، این همسره بذار کنار. اما مثال را اینجوری بگیرید که شارع فرموده است اجتنب عن الخمر، خوب مثالیه این. الان در مورد که من نمیدونم این خمر است یا آب، شک کردم که خمر است یا لیسه به خمر، واقعا ممکنه خمر باشه و اگرم خمر بود استنب عن الخمرم داره. اما این طور نیست، این استنب عن الخمر که در مورد شبهه شارع مقدس مرا معذور ندارم، حرام است اما من معذورم. چطور معذورم؟ اینقدر احتمام ندارد از شارع به این قضیه که حالا در مورد شبهاتم من خودم رو زحمت بیندازم، خودم بیکار بکنم، برم فحص بکنم ببینم این چیه. درسته در اینجا یا فرد فرمود که تشنه حالا ملاحظه کنم که مبادا وقتی این خبر باشه، اینقدر اهتمام نداده است و مرا در مورد شبهات معذور میداند و یا جعل عذر میکنه. اصلا مثل کلش الا که حلال برای من حلیت ظاهریه جعل میکنه. این اشکال در شبهات بدنیه نیست، چون صحبت عذر در اینجا میاد که شارع مرا معذور میداند. اما در اطراف علم اجمالی میتونه شارع منو معذور بدانه؟ اجتنب عن الخمر را من میبینم، قسمم میخورم که خمر اینجا هست و اجتنبم داره، پس علم دارم به حرمت. در این حال که من علم به حرمت دارم، شارع بفرمه تو معذوری؟ اینجا جا داره؟ عقل اینو تجویز نمیکنه که شارع در اطراف علم اجمالی مرا معذور بداند. پس اگر آمد جعل حلیت کرد، صحبت جعل عذر نی، این نیست که منو معذور میدانه، باید دست حکم واقعیش برداره، یا دست حکم واقعیش برداره یا یه جعل بدلی مثلا بکنه، به من بگه تو این طرف رو ارتکاب بکن اما اون طرف رو به جای واقع ترکش کن. اما هر دو طرف رو تو ارتکاب بکن، در این حال من علم به حرمت دارم، اینجا جعل عذر که نیست و تنافی میبیند عقل در اینجا. پس فرق میکنه اطراف شبهه بدویه با شبهات مغروم به علم اجمالی، چون اونجا رتبه حکم ظاهری محفوظه، مرتبهش محفوظه، چون جعل عذره و اما در اینجا جعل عذر معنا نداره. قلتو الحکم ظاهری لا یقدح مخالفته للحکم الواقعی فی نظر الحاکم مع جهل المحکوم بالمخالفه. حکم ظاهری ضرر ندارد که مخالف باشد با حکم واقعی در نظر حاکم، در صورتی که محکوم جاهل به مخالفت باشد. چرا؟ لرجوع ذالک الا معذوریت المحکوم الجاهل، برای اینکه این حکم ظاهری برمیگردد به اینکه شخص محکوم جاهل معذور است، امکان جعل عذر اینجا هست. کما فی اصالت البراءه و الا بدلیت الحکم الظاهری عن الواقع. ممکن است برگردد به این که خب شما استصحاب مثلا یه جایی میکنین، اینجا تو به استصحاب عمل بکن، بدل از واقع شارع اینو قبولش میکنه، ممکنه. او کنه طریقا مجعولا اله، یا اینکه طریق مجعول به واقع شارع قرار داده است این مورد ظاهری را، مثل خبر. علل وجهین فی طرق ظاهریت المجعوله، در اصل براءت جعل عذر بود، در مورد طرق بفرماد تا جعل طریق را شما چه جور معنا کرده باشی؟ خوندیم این را. آیا معنای جعل طریق این است که بدل از واقع شارع یه چیزی جعل کرده است که کلما مثلا قامت علیه الخبر، این بدل از واقع حکم همین میشه؟ یا نه، خبر طریق به واقع است، با واقع بد نشون میده. اینجا در موارد جعل تصور داره این حرفا. و اما ما علم المحکوم بالمخالفه، اونجایی که محکوم علم به مخالفت دارد، اینجا صحبت جعل عذر نی. فیقبه من الجائل جعل و کل الحکمین، قبیح هست از طرف جائل هر دو حکم رو جعل کند. من میدونم اینجا حرامه، بابا میدونم اینجا دستم بذارم میسوزه، در این حال میگه این یکیش طوری نیست دست بذار، اون یکیش هم طوری نیست دست بذار، میسوزم، حرام است در اینجا. درسته در این حال این طوری نیست، اونم طوری نیست، نمیشه این. و یقبل من الجاهل جعل کل الحکمن لان العلم به تحریم، علم به تحریم که من دارم میدونم حرام اینجا هست، یقتضی وجوب الامتثال، اقتضای وجوب امتثال دارد به چی؟ به این که اجتناب بکنم ان ذلک المحرم، از اون محرمی که در بین هست اجتناب کنم. فاذن الشارع فی فعله ینافی حکم العقل به وجوب الاطاعه، شارع بخواد اذن بدهد در فعل این طرف، این منافات دارد با حکم عقل به وجوب اطاعت. هم عقل میگد اطاعت بکن، درسته، و هم این که شارع میگد به این که هر دو طرف رو تو معذونی در ارتکابش. بخونه میبسه.